گلانه.
تلاش والدین ایست که اولادشان با ادب باشه، چون ادب سرمایه است که میتونه در بسیاری جاها با کمک انسان بیاید. اما شما دوستان، شما ادب چی معنا میکنید؟ سلام گفتن، بلند خنده نکدن در جمع، پای دراز نکدن در پیش کلانا. البته که رعایت این نکات نشان از ادب است، اما ادب واقعی در کلام امام علی علیه السلام نهفته است که فرمودند بهترین ادب ها آن است که تو را از حرام ها باز دارد.
تشکر که امروز هم در کنار ما بودین. یک بار دیگر روز مادر و روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. تا فردا که در کنار شما خواهیم بود، خداوند یار و مدد کارتان.
لحظاتتان خوش دوستان عزیز. خداحافظ تا فردا.
وقتتان بخیر. دعوت میکنم با رهاورد همراه باشین.
انگار که همه طوفان، انگار که همه طوفان، ایران ایران ایران.
اونی که توانست مس‌ها رو تبدیل کنه به طلا و انسانها رو تبدیل کنه به یک شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاورد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه رهاورد از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. تبریک و تهنیت عرض میکنیم سال روز ولادت خجسته و فرخنده بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین روز زن را به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان، همون گونه که در برنامه‌های قبل هم گفتیم، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی دستاوردهای فراوانی برای کشور و ملت ایران، بلکه برای همه آزادی‌خواهان جهان داشته. یکی از این دستاوردها در حوزه امور زنان بوده است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی، به عنوان نمونه در حوزه سواد آموزی در سال 1357 تنها 35% زنان کشور ایران با سواد بودند، اما امروز نزدیک به 90% آنان با سواد هستند. تأسیس ده‌ها دانشگاه، دانشکده و پژوهشگاه ویژه بانوان و افزایش ورزشگاه‌های اختصاصی بانوان با رشد 30 برابری پس از انقلاب از دیگر دستاوردهای حوزه زن و خانواده است. در حوزه سلامت و پزشکی زنان، پزشکان عمومی زن با رشد 16 برابری از 3500 نفر در قبل از انقلاب اسلامی به 60000 نفر رسیده و بانوان پزشک متخصص از 597 نفر قبل از انقلاب به 30000 نفر افزایش پیدا کرده که نشان از رشد 50 برابری در این حوزه است و انقلاب اسلامی در جهت ارائه خدمات پزشکی به بانوان 5300 پزشک فوق تخصص زن را نیز تربیت کرده است. در حوزه مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز زنان به مناصب و مقام‌ها و جایگاه‌های بالایی دست پیدا کردند، تا جایی که معاون ریاست جمهوری و همچنین مشاور ریاست جمهوری از میان زنان انتخاب شدند.
زن نخبه در دوره حاکمیت طاغوت نداشتیم. امروز عدد مطلق و نسبی محققین زن، اساتید زن، دانشمندان زن در رشته‌های مختلف، متفکرین و نویسندگان زن، ادبای زن، هنرمندان زن امروز به مراتب بیشتر از دوره طاغوته.
دوستان، با توجه به نظریه اسلام بدون مرز امام خمینی رحمت الله علیه، زنان افغانستانی هم مانند زنان ایرانی از برکات انقلاب اسلامی بهره‌های زیادی بردند. خانم دکتر فاطمی، یکی از فعالان فرهنگی و اجتماعی در این زمینه، میگوید
حضور زنان مسلمان در پیروزی انقلاب اسلامی شاید بتوانیم بگیم که یک رویکرد تازه‌ای را در عرصه مباحث مربوط به زنان در کل جهان به وجود آورد و به خصوص کشورهای همسایه مثل کشور ما افغانستان. زنان جهان می‌دیدند که زنان ایرانی نسبت به گذشته در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی حضور پررنگی پیدا کردند و این مسئله به خصوص خانم‌ها را دچار یک شگفتی شدیدی کرد و ما می‌بینیم زنان افغانستان انقلاب اسلامی بر اونا چقدر مؤثر واقع شد و اونا از دندان کردن و در عرصه‌های مختلف اینا ایفای نقش کردن.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. تا روزی دیگر و حضور دیگر، بدرود حق یارتان.
ساعت 6 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب، نگاه اسلام و جمهوری اسلامی به زن نگاه تکریم و احترام است. ادامه درگیری های خونین میان طالبان و ارتش افغانستان. ایران هیچ عضوی به برجام اضافه نمی شود. و هشدار وزیر دفاع یونان در مورد تشدید تنش‌ها با ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. میلاد با سعادت دختر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همراه ما باشید با مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تفاوت بنیادین دیدگاه اسلام و غرب در مقوله زن گفتند نگاه اسلام و جمهوری اسلامی به زن نگاه تکریم و احترام است، در حالی که نگاه رایج غرب نگاه کالایی و ابزاری است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در نشست تصویری با جمعی از مدعیان اهل بیت علیهم السلام با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام زن و مادر و همچنین سالروز ولادت امام خمینی رحمت الله علیه و دهه مبارک فجر افزودند که در اسلام زن و مرد از لحاظ ارزش‌های الهی و انسانی تفاوتی ندارند. البته در کنار وظایف مشترک، هر یک از زن و مرد وظایف ویژه‌ای هم دارند و به همین علت است که خداوند متعال ترکیب ساختمان جسمی آنها را متناسب با این وظایف ویژه آفریده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند ما به نگاه اسلام افتخار میکنیم و در مقابل نگاه غرب به زن و سبک زندگی سراپا اعتراض هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تبلیغات غربی ها مبنی بر این که اسلام و حجاب اسلامی مانع رشد زن می شود گفتند که این یک دروغ واضح است و دلیل بارز خلاف واقع بودن آن وضعیت زنان در جمهوری اسلامی است. ایشان افزودند که در ایران در هیچ مقطع تاریخی تا به این حد زن تحصیل کرده و فعال در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری، علمی، سیاسی و اقتصادی حضور نداشته و همه اینها از برکت جمهوری اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نگاه اسلام به زن را زمینه ساز برجسته شدن نقش محوری خانواده و مادر برشمردند و با تاکید بر این که قوی ترین پایه های تربیت فکری و روحی و حقیقی ترین فضای صمیمیت در کانون خانواده شکل می گیرد، خاطر نشان کردند که دستگاه‌های تبلیغاتی غرب و متاسفانه برخی غرب زده های داخلی تلاش دارند تا نقش محوری مادر در خانواده کمرنگ و یا حذف شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه این نشست تاکید کردند بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب اسلامی در سخن گفتن گسترش یابد و فرمودند
ادب اسلامی را در جامعه بگسترانید. عزیزان من، یکی از چیزهای بسیار مهم حفظ ادب اسلامی در سخن گفتنه که متاسفانه امروز در محیط‌های فضای مجازی با گسترش فضای مجازی به تدریج داره این ادب اسلامی کمرنگ میشه. بدزبانی، بدگویی، اینها بایستی در جامعه جمع بشه. امروز بعضی سعی میکنن یا بیتوجهی میکنن این در جامعه به خصوص در بعضی از رسانه ها، چهار رسانه های صوتی، رسانه های تصویری و به خصوص در فضای مجازی رو به گسترش. این رو شما بایستی در بیان خودتون، در شیوه کار خودتون به نحوی عمل بکنید که این گسترش این وجود نداشته باشه. ائمه علیه السلام، مکتب ائمه علیه السلام و مکتب علوی و فاطمی از این چیزها مبرراست. شما نگاه کنید فاطمه زهرا سلام الله علیها دو خطبه طوفانی ایراد کرده. دو خطبه به معنای واقعی کلمه طوفانی، یکی در مسجد در میان انبوه متراکم مردان، یکی هم خطاب به زنان مدینه، پر از مطالب بسیار مهم و اعتراض، تنبیه نسبت به مفاهیم برجسته اسلامی که خطر در مورد اونها خطر رو احساس میکرد فاطمه زهرا سلام الله علیها. لکن یک کلمه تو این دو خطبه مهم و بزرگ و پرشور، یک کلمه، کلمه هتک و زشت و توهین آمیز وجود نداره. کلمات محکم و مستحکم، بیانات متین و متقن، اینا باید اینجوری عمل کنیم. در اظهارات، در صحبتها قول به غیر علم نباید باشد، غیبت نباید باشد، تهمت نباید باشد و بدگویی و بدزبانی نباید باشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت زهرا و حضرت علی و فرزندان گرامی آنان را نمونه عالی یک خانواده اسلامی دانستند که الگوبرداری از همراهی، همدلی، اخلاص و مجاهدت آن بزرگواران می تواند جامعه اسلامی را به اوج برساند. ایشان در ادامه افسودند برخی اوقات دلها در بعضی از امور مضطرب می شوند، اما نباید پریشان شوند، زیرا رشحات آن مودت و همراهی و مجاهدت های خالصانه اهل بیت در نظام جمهوری اسلامی نیز کاملا مشهود است.
بعضی از دلها گاهی در بعضی از امور مضطرب می شن، نگران می شن، پریشان می شن. من میگم مضطرب نباشید. رشحات این مودت خوشبختانه در جا جمهوری اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی کاملا مشهوده. حرکت بسیجی، روحیه بسیجی، خدمات بینام و نشان شهدای هسته‌ای، تلاش بیوقفه اردوهای جهادی، تلاش علمی و عملی بدون تظاهر هزاران گروه جوان در سراسر کشور، در جبهه فرهنگی، در جبهه اجتماعی، در جبهه فنی، اینها جلوه های زیبای همون پیروی از نقشه خانواده امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در این آخری هم در قضیه کرونا یکی از زیباترین جلوه ها رو در ماجرای گروه های پزشکی و پرستاری مشاهده کردیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از حرکت روبروشت دستگاه‌های تبلیغاتی کشور، از جمله بخش مداحی، از ابتکارات خوب مداحان در مناسبت‌های ماه مبارک رمضان و عزاداری محرم که متناسب با شرایط کرونا انجام شد تقدیر و در پایان خاطر نشان کردند. بدانید دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند و اسلام و جمهوری اسلامی رو به قوت و اقتدار روزافزون است. ایشان افزودند البته مشکلات و فراز و نشیب ها همواره وجود داشته و دارد. افرادی خدمت میکنند و افرادی هم ظرفیت ها را از دست میدهند، اما جمع‌بندی همه اینها حرکت رو به جلو است. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، 8 تن از مداحان و شاعران از ولایات مختلف کشور با قرائت اشعار و مداحی در فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختند. ادامه خبرها و خبرهای از تحولات افغانستان. درگیری‌های خونین میان طالبان و ارتش افغانستان در گوشه کنار این کشور همچنان ادامه دارد. عضو شورای ولایتی سرپل امروز گفت که در حمله طالبان به یک پوسته ارتش افغانستان در نزدیکی ولسوالی گوسفندی 6 تن از نیروهای امنیتی کشته و 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. اسدالله خرم افسود این حمله در قریه آقبرک ولسوالی گوسفندی هنگامی روی داد که طالبان به یک پوسته نیروهای ارتش حمله کرده بودند و تصریح کرد در این حمله 6 عضو طالبان نیز کشته شدند. امریکا با زیر پا گذاشتن و نقض توافقنامه قطر بر ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا در نشست خبری اعلام کرد که واشنگتن در حال حاضر هیچ تصمیمی برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان ندارد. این در حالی است که امریکا در توافق با طالبان در قطر متعهد شده بود که تمامی نظامیان خارجی در ماه می از افغانستان خارج شوند. آلمان شریک امریکا در کشتار و جنایات مردم افغانستان، خروج نظامیان خارجی از این کشور را اقدام فریبکارانه و منوط به پیشرفت مذاکرات صلح دانست. وزیر امور خارجه آلمان برای فریب دادن افکار عمومی افغانها گفت خروج نظامیان خارجی از افغانستان نباید بر اساس مفاد توافقنامه امریکا و طالبان در قطر مشروط باشد، بلکه باید به پیشرفت مذاکرات صلح محقق شود. هایکو ماس در ادامه اقدامات تحریک‌آمیز افزود که هنگامی که جنگ در افغانستان پایان یابد، زمان خروج نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا از آن کشور نیز فرا خواهد رسید. این اظهارات رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان در حالی است که طالبان اخیراً به آمریکا هشدار داده است اگر بر اساس توافقنامه قطر نظامیان خارجی از افغانستان خارج نشوند، اشغالگران و تروریست‌ها در امان نخواهند ماند. به گفته والی بلخ، برای تامین امنیت در این ولایت تصمیمات جدیدی اتخاذ شده است. همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
والی بلخ بر ادامه روند جلوگیری از حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت تأکید کرد و هشدار داد که با خاطیان از قانون برخورد جدی خواهند کرد. فرهاد عظیمی که نزدیک به 3 ماه می شود به عنوان والی بلخ تعیین شده است، تأکید می کند که به خاطر تامین شدن امنیت و جلوگیری از حضور افراد مسلح غیر مسئول و یا وابسته به متنفذین محلی اقدامات جدی را روی دست گرفتند. عظیمی در جمع خبرنگاران تامین نمودن امنیت شهروندان را از وظایف اساسی حکومت می داند و می گوید با توجه به ناامنی هایی که در این اواخر پدید آمده بود، به تمام نیروهای موظف دستور داده شده که با هر گونه رفتارهای غیر مسئولانه و خودسر افراد مسلح غیر مسئول و یا وابسته به شخصیت‌های با نفوذ سیاسی و قومی برخورد جدی و قانونی نمایند. و جلوگیری از فعالیت‌های افراد زورگویی که با استفاده از سلاح در داخل شهر مزار شریف و یا سایر مناطق ولایت بلخ دست به اعمال خلاف قانون می‌زدند را از اولویت‌های کاری دستگاه حکومتی در این ولایت خوانده گفت.
این روند ادامه داره و ما کوشش می‌کنیم که در آینده‌های نزدیک این خاطر جمعی را به مردم خود بدیم که دیگر زورگویی در شهر ما وجود نداره و حاکمیت قانون در این شهر پیاده میشه و کسایی که تا هنوز اینطور فکر می‌کنند که ما میتونیم یک کار را انجام بدیم، این مسئله را باید فراموش بکنن که ما روز تا روز حاکمیت قانون را تقویت بخشیده می.
والی بلخ همچنان از پیوستن برخی از افراد با نفوذ و صاحب رسوخ در این ولایت که دارای چندین محافظ می باشند و بعضاً مجوز حمل سلاح نیز دارند به میثاق امنیتی خبر داد و افزود.
شما دیدین که در روزهای گذشته چندین کسا صاحب رسوخ که اینا سلاح داشتن و همیشه نامشان ورد زبان بود، اینا آمدن با ما تعهد کردن و عملا تعهدنامه میثاق امنیتی را امضا کردن و همکاری خود با دولت اعلان کردن و هرگاه کسای دیگه که قانون نقض بکنه و پای خود فراتر از قانون بگذاره، مطمئنن که ما مطابق قانون با اونا برخورد خواهیم کرد.
عظیمی در عین حال گفت بنابر تصمیمی که اخیراً از سوی حکومت افغانستان اتخاذ و اجرایی شده است، قرار است از تعداد تمامی محافظان شخصی افراد با نفوذ، سران قومی، نمایندگان مردم در پارلمان، تاجران و نمایندگان مردم در شورای ولایتی کاسته شود و حمل سلاحشان نیز با محدودیت‌های همراه شده است.
اکثریتشان مجوز دولتی دارند، قبلاً تعدادشان بسیار زیاد بود، حال مجوزشان ما محدود ساختیم فقط برای محافظت شخص خودشان و بعض شرایط را وضع کردیم که اشخاص و افرادی که مرتبط به ایناست موقعی که خود از اینا نمی بوده باشه از او سلاح استفاده نباید بکنه و اگر استفاده میکنه او مورد پیگرد قانونی قرار میگیره.
والی بلخ توجه به ایجاد زمینه های کار و اشتغال مناسب، همکاری مردم با مسئولان و برخورد قاطع مسئولان امنیتی با خاطیان و زورگویان را به عنوان فاکتورهای مهم در راستای تامین شدن امنیت اجتماعی ذکر کرد. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
رئیس جمهوری ازبکستان خواستار گسترش همکاری‌ها بین کابل و تاشکند در زمینه‌های مختلف شد. شوکت میرزیایوف در دیدار با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه و محمد شاکر کارگر رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به اینکه اکنون حفظ آهنگ فعلی توسعه روابط دو کشور مهم است بر اجرای عملی توافقات گذشته نیست که به دست آمده تاکید کرد. در ادامه طرفین بر شکلگیری شرایط مناسب برای افزایش مبادلات بازرگانی و دستیابی به سطح حداقل 2 میلیارد دلار در سالهای نزدیک، تشدید تعاونی در زمینه صنعت، انرژی، کشاورزی و لوجستیکی، اجرای برنامه‌های مهم در حوزه بهداشتی، آموزشی و فرهنگی تاکید کردند. همچنین در این دیدار طرفین بر اهمیت تنظیم و آغاز سریع اجرای طرح‌های توافق شده، جذب فعال همکاران خارجی و سرمایه گذاران بالقوه بر اساس نقشه جاده تصویب شده تاکید کردند. افغانستان استقلال ازبکستان را در تاریخ 22 دسامبر سال 1991 میلادی به رسمیت شناخت و در تاریخ 13 اکتبر سال 1992 میلادی بین دو کشور روابط دیپلماتیک برقرار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با هشدار به جامعه جهانی اعلام کرد که هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد و هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. حسن روحانی در جلسه امروز هیئت دولت افزود این توافق چیزی نیست که به سادگی به دست آمده باشد. احساس ما این است که افکار عمومی و سیاستمداران جهان معتقد هستند برجام می تواند برای امنیت و صلح جامعه مفید باشد. روحانی تصریح کرد آمریکایی ها باید بدانند آنها تا امروز ناقض قطعنامه 2231 هستند و مدام بحث برجام را مطرح نکنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران خطاب به آمریکایی ها گفت این قطعنامه مورد اتفاق شورای امنیت سازمان ملل است و شما هر لحظه که صبر کنید جرم بالاتری انجام داده و این قانون را نقض کرده اید. به این قطعنامه و قانون برگردید و به مقررات بین المللی عمل کنید و البته اگر برگشتید ما هم به طور کامل به تعهداتمان عمل میکنیم. و افزود ما این قطعنامه را نقض نکردیم که آن را اصلاح کنیم و ما از برجام خارج نشدیم که برگردیم. 7 صندلی بوده که یک نفر از آنها دچار جنون شد و بیرون رفت. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد آمریکا باید به قطعنامه 2231 و مقررات بین‌المللی و به مصوبه شورای امنیت سازمان ملل که به اتفاق آرا تصویب شده برگردد. معاون وزیر امور خارجه روسیه هم با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام گفتگو کرد. سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز با انریکا مورو معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام گفتگو کرد و دو طرف در خصوص دورنمای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک تبادل نظر کردند. اتحادیه اروپا در واقع هماهنگ کننده مذاکرات در چارچوب 4+1 برای حل اختلافات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران است. قرار است جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 5 فوریه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند و مسائل مهم از جمله برجام در دستور کار مذاکرات با وی قرار خواهد گرفت. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی مستقر در وین در توییتی نوشت که آمریکا به عنوان طرف دیگر در برجام باید اولین گام را بردارد. ایران همواره تاکید کرده است که اگر دولت آمریکا همه تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را لغو و بدون قید و شرط به برجام بازگردد، ایران هم به تعهدات برجامی خود عمل می‌کند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با رئیس ستاد کل نیروهای هند دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیب امیر حاتمی امروز در حاشیه حضور در نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی هند در دیدار با ارتش بود بی پیل رابات بر گسترش همکاری های دو طرف تاکید کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در این دیدار بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور و مواضع مشترک آنها در بسیاری از موضوعات منطقوی و بین المللی تاکید کرد. در این دیدار طرف هندی نیز از حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در مراسم افتتاح نمایشگاه هوای هند تشکر کرد و آن را نشانه اراده و توجه دو کشور به توسعه روابط دانست. و وزیر دفاع یونان در مورد پیامدهای تشدید تنش‌ها با ترکیه هشدار داد. نیکوس پاناگیو توپولوس سه‌شنبه گفت که در سال گذشته 3 تا آستانه جنگ با ترکیه پیش رفتیم. وزیر دفاع یونان افزود تا زمانی که تهدیداتی از سوی شرق ترکیه مطرح باشد، بحث غیر نظامی شدن جزایر مورد مناقشه جایی ندارد. یونان و ترکیه بر سر اکتشاف منابع نفت و گاز در دریای مدیترانه اختلاف نظر دارند. یونان منطقه را در شرق مدیترانه منطقه انحصاری خود می‌داند، در حالی که ترکیه معتقد است تمامی کشورهای همسایه آن حق استفاده از منابع آن را دارند. از این رو کشتی‌های حفاری خود را به آنجا اعزام کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب نگاه اسلام و جمهوری اسلامی بزن نگاه تکریم و احترام است. ادامه درگیری های خونین میان طالبان و ارتش افغانستان. ایران هیچ عضوی به برجام اضافه نمی شود. و هشدار وزیر دفاع یونان در مورد تشدید تنش‌ها با ترکیه. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در ادامه مجموعه خبری این ساعت و بخش اول مجله خبری تحلیلی گفتگوی را تقدیم حضورتان میکنیم که همکار ما خانم حسن‌زاده انجام داده با محترم اشراق حسینی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل افغانستان. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهور قدرت را فقط از طریق انتخابات و جانشینش واگذار میکند. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیروز در توییترش نوشت که برای مردم بغیر از جمهوریت هیچ گونه نظام دیگری قابل قبول نیست. این موضوعی است که همکار ما خانم حسن‌زاده با آقای اشراق حسینی در میان گذاشته است.
همونطور که شما در جریان هستین، خب در سطح نظام افغانستان یک چند دستگی وجود داره، یعنی به معنی که گروه های مختلف با گرایش های متفاوت اینا روی هم رفته در قالب نظام خودشان نشان دادن. از جمله مثلا در سطح مرد اگر دیده شوه یا در مثلا سطح پارلمان و بخش های دیده، مخصوصا پارلمان افغانستان و ویژه ولسی جرگه از مواقعات با مشکلات زیاد روبرو بود. مثلا کسانی که به عنوان وکیل برگزیده شدن بیشتر ادعایی بود که مثلا از طرق غیر شفاف آمدند و از او کیفیت و مثلا صلابتی که باید پارلمان افغانستان مخصوصا روز جرگه برخوردار باشند نیست و وظایف را هم که تا حالا طبق مثلا همون چارچوبه که وظایف داخلی برشان تعیین کرده وظایف هم درست انجام دادن نتانستن. مخصوصا در این اواخر که بحث مصالحه پیش آمده، بدون شک یک تعداد در مدار و مرکز حکومت هستند و یک تعدادشان که تا به حال مثلا با حکومت همگرایی نداشتند آهسته‌آهسته خودشان را به یک طریق نشان دادن که باید در تحولات حضور داشته باشند. ما فکر میکنم که بعضی از حلقه هایی که در داخل و در طریق بیرون اصل هم منگیه دارند، اونا تلاششان بری است که مثلا خودشان را با تحولاتی که در آینده رقم میخوره با او هماهنگ کنند. چنانچه شما صحبتهای آقای احمدی را هم که نوار صوتیشان پخش شد او را هم شنیدیم یا شنیده باشیم. به خاطر ما فکر میکنم که کم کم بعض حلقه هایی که با حکومت افغانستان همسو نبودن خودشان را آهسته آهسته نشان میدن و بحث مثلا حکومت موقت که بیشتر بر رفتن هیئت مثلا رهبری حکومت تکیه میشه با این قضیه خودشان را هماهنگ میکنن و ایستایشتایی را نشان میدن که اگر به این گونه باشه و خودشان بقایشان تهدید نشوه ممکن که هماهنگی را نشان بدن. چون چه رئیس ولسی جرگه آقای رحمانی هم مطرح کرد که مثلا نظام میمانه و در سطح حکومت تغییراتی میمانه و اگر طور باشه که ولسی جرگه هم باقی بمانه ما این را استقبال میمانه.
بله جناب استاد اشراق حسینی، بحث حکومت موقت که از خواسته های طالبان هست و قسمی که شما در تحلیل خودتان هم اشاره کردید، تنش ها و جنجال ها را در افغانستان به حدی کشانده که شاهدیم آقای غنی به دیدار دکتر عبدالله رفته. ای که پس از 7 سال محمد اشرف غنی به منزل عبدالله رفته، برخی بر این باور هستند و این گونه تحلیل میکنن که پایه های حکومت غنی سست شده. تحلیل شما رو میخواستیم در این ارتباط داشته باشیم.
شک وجود نداره حکومت فعلی هم که با وجود آمده مانند حکومت وحدت ملی است و میان دو تیم انتخاباتی یک سازش با وجود آمده و در نتیجه این سازش یک حکومت شکل گرفته، اما حتی ضعیف‌تر از دوران حکومت وحدت ملی. من فکر میکنم که یک تعداد کسایی که مثلا بحث حکومت موقت مطرح میکنن و یا خود آقای غنی باید طرفداراش بحث مثلا جانشینی مشروع بر بنای انتخابات را عنوان میکنن، همه نشان میده که به دنبال منافع خودشان هستن. یعنی تا با حال همونطور که تحلیل میشه که در افغانستان بحث منافع ملی شکل نگرفته و نیروهای متفاوتی که در صحنه سیاسی حضور دارند، اینا به خورد منفعتهای خود توجه میکنن. در این طور مواقع این قضیه مصداق خود پیدا میکنه که هر کس به دنبال منافع خودشان هستن و چیزی که منافع ملی اقتضا میکنه او به کنار نهاده شده. و همین خاطر است که گاهی آقای اشرف غنی با بعض گروه ها نزدیک میشه، همگرا میشه، با بعض وقتا مثلا دوری میگذارن از نا با اونا تلخ و تند و تیز میشه. از جمله مثلا رفتن آقای اشرف غنی به منزل عبدالله یا مشاور شدن آقای محقق یا گاهی نزدیک شدن و دور شدن آقای دوستم، اینا همه نشان میده که منافع ملی در اینجا اصل نیست و افراد و اشخاص میخواین که منافعشان متقارن شود و در صورت که این تقارن وجود ده اونا رو توجیه میکنن که این منافع ملی.
در ادامه مجله دوم خبری. دقایق قبل علی انصاریان پیشکسوت فوتبال ایران پس از روزها نبرد نافرجام با ویروس مهلک کرونا در شفاخانه در تهران درگذشت. او دومین ورزشکار پیشکسوت فوتبال ایران است که در روزهای اخیر از دنیا می رود. پیش از انصاریان مهرداد میناوند تسلیم کرونا شده بود. به گزارش ایرنا، علی انصاریان بازیکن اسبق سرخابی های پایتخت که از دوم ماه دلو بر اثر ابتلا به کرونا در شفاخانه فرهیختگان بستری بود، امروز در 43 سالگی درگذشت. مهرداد میناوند بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس نیز هشتم ماه دلو به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت. انصاریان در 39 دوره جشنواره فیلم فجر هم یک فیلم روی پرده داشت. وزارت سرطانه افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن 57 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد این بیماران در کشور به 55231 تن افزایش یافته است. وزارت سرطانه افغانستان امروز اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1729 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر کشور تست شده که نتیجه آزمایش 57 تن مثبت بوده است. وزارت سرطانه افغانستان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته یک بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در کشور 2407 تن است. این وزارت اضافه کرده که در شبانه روز گذشته 184 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافته که اکنون شمار بهبود یافتگان به 47982 تن رسیده است. فرهنگ کهن کتابخانی در ولایت پنجشیر از سر گرفته شده است. به گزارش خبرنگار ما، رسم کتابخانی در جریان جنگ روس‌ها در ولایت پنجشیر و سپس پس از ورود طالبان به افغانستان کم رنگ شده بود. در گذشته مردم پنجشیر شبها مثنوی، شاهنامه، اسکندرنامه نظامی، حافظ و گلستان سعدی می‌خواندند و تفسیر می‌کردند. رئیس اطلاعات و فرهنگ پنشیر گفت که شاهنامه و اسکندر نامه خانی که از جمله رسم قدیم مردم این ولایت است، به لحاظ انگیزه های داستان های حماسی و غرورانگیز و حماسه آفرین آن رواج زیاد در میان جوانان داشت. کتابخانه در گذشته های دور در پنشیر گسترده بوده است، تا جایی که در جشن عروسی و مراسم عزاداری نیز بزرگان شبها مثنوی معنوی و یا شاهنامه و کتابهای دیگری را می‌خواندند و این رسم که در 40 سال گذشته کمرنگ شده بود دوباره رونق گرفته است. افغانستان برای بازسازی اماکن تاریخی ولایات بلخ و غزنی از کشورهای همسایه درخواست کمک کرد. به گزارش خبرنگار ما، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ گفت طبق دستور رئیس جمهوری افغانستان، خانقاه بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف نامدار پارسیگو در ولایت بلخ و آرامگاه ابوریحان بیرونی در غزنی بازسازی می شود. مطیع الرحمن کریمی می گوید با بازسازی خانقاه پدر مولانا در نزدیکی مزار شریف و آرامگاه ابوریحان بیرونی در غزنی، علاوه بر فراهم شدن زمینه اشتغال برای مردم، توجه جهانگردان نیز به آن جلب می گردد. بر اساس آخرین معلومات وزارت زراعت، حاصلات زعفران افغانستان امسال به حدود 21 تن رسیده است. به گزارش خبرنگار ما، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در خبرنامه گفته که ولایات هرات، بلخ، فاریاب، قندوز، فراه و دایکندی بیشترین زعفران کشور را تولید می‌کنند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید ساخت 407 مزرعه نمایشی زعفران، آموزش دهی به 860 زن زعفرانکار، آموزش دهی به 1888 مرد زعفرانکار، ایجاد 20 برنامه آموزشی زعفرانکاران در مزرعه، اعمار ساختمان انستیتود تحقیقات زعفران در ولایت هرات به ارزش 29 میلیون و 400 هزار افغانی، توزیع 185500 کیلوگرم پیاز زعفران از کارکردهای وزارت زراعت برای افزایش تولید و توسعه طلای سرخ افغانستان در سال مالی 1399 بوده است. رستمی می افزاید که در سال 1399 حدود 7900 هکتار زمین زعفران کش شده بود. از این میان اصلاح میکنم که حدود 7900 هکتار زمین زعفران کش شده بود. از این میان 7317 هکتار زمین در ولایت هرات زعفران کش شده بود و بقیه جمعاً کمتر از 500 هکتار دیگر را شکل داده بودند. عزیزان شنونده، سلسله گفتگوهای همکار ما خانم شیما وفا در غرب افغانستان را آماده پخش داریم با یکی از شهروندان هراتی که این بار با موضوع شکست پرداخته.
سلام، عصر شما بخیر.
شکر زنده باشین. عصر شما بخیر. اسیب الله است، مؤسسه انجینری پانتون هرات.
سلامت باشین آقای اسیب الله، بفرمایید که سال چندم پانتون هستین؟ بخیر.
سال اول و سمستر اول بودم که سمستر دو کامیاب شدم.
بخیر باشین، مبارکتان باشه و موفق باشین. بفرمایید که انتخاب اولتان رشته انجینری بود در پانتون؟
بله، انتخاب اولم در رشته انجینری بود.
این که موفق شدین، چقدر باز تلاش و کوشش میکنیم تا ای که این 4 سال پانتون را بخیر سپری بکنین و به خواست دلتان برسین؟
خواه مخواه چیز یک انگیزه کار داره و وقتی که علاقه داشته باشی به یک چیز، تمام کوشش و تلاش تو میکنی تا به او برسی. و من وقتی که از خودترکی تصمیم گرفتم که یک انجینیر شدم، تمام کوشش خود کردم تا انجینیر شدم. و خودتان میفهمید کنکور امتحان ساده نیست، بسیار امتحان سخت است و از زحمت کشیدم تا به انجینیر رسیدم و انشاءالله در 4 سال دیگه کوشش خود میکنیم که اول نمره خلاص شم.
انشالله و باز هم مبارکتان باشه و موفق باشین. تلاش و کوشش چقدر میتونه انسان را به موفقیت برسونه در زندگی؟
رول اساسی موفقیت در زندگی خود تلاش کوشش است. یعنی تو که تلاش نکنی هیچ وقت به پیروزی نمیرسی و شکست بعد از تلاش ای خودش یکی از نشانهای موفقیت است. تو که شکست نخوری هیچ وقت به پیروزی نمیرسی.
موضوع برنامه ما هم آقای اسیب الله شکست هست. با وجود از اینکه انسان ها همیشه تلاش و کوشش میکنن تا اینکه به موفقیت برسن و با آرزوهای دل خود دست پیدا بکنن، به اهدافی که میخوان داشته باشن برسن، اما گاهی هم همونطور که شما گفتین شکست میخورن. تجربه داشتین تا به حال که شکست خورده باشین در موردی؟
بله زیاد تجربه داشتیم. در شکست خوردن هر کس خواه مخواه، از خود ترکی تا کلان شد تا که جوان شد، حتما خواه مخواه شکست های را تعمل باید بکنه.
عزیزان شنونده، همان گونه که به سمع شما رسانده شد، دقایق قبل علی انصاریان پیشکسوت فوتبال ایران پس از روزها نبرد نافرجام با ویروس مهلک کرونا در شفاخانه در تهران درگذشت. همکنون ارتباط ما برقرار شده با حمید درخشان، پیشکسوت فوتبال و استاد علی انصاریان در بحث فوتبال. آقای درخشان، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم، تسلیت عرض میکنم خدمت شما. خب با توجه به اینکه طی روزهای اخیر ما آقای میناوند هم داشتیم که از دنیای فوتبال رخت بربست، خب در رابطه با شخصیت این دو بزرگوار صحبت بفرمایید.
سلام، خدا من سلام عرض کنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان. خب متاسفانه ما باز یکی از عزیزان خوبمون رو از بچه های دوست داشتنی با تعصب، با غیرت و بسیار بسیار آقا و خوشخنده، خوشرو، مهربون عزیز رو از دست دادیم که واقعا جا داره که تسلیت بگم به جامعه فوتبالمون، علاقمندان به فوتبال، به خصوص به پرسپولیسی های عزیز، تسلیت بگم به خانواده محترم علی انصاریان، همه عزیزانی که کنار علی انصاریان بودن، از صمیم قلب این عزیزان تسلیت بگم و آرزو میکنم که خداوند صبر بده به مادر عزیزش که یه همچین داغ سختی رو که نمیشه تحمل کرد، خدا بهشون صبر بده. در اصل بسیار پسر با عشق، با علاقه، با محبت، از همه مهمتر بسیار بسیار با تعصب و مهربون، چه در پرسپولیس چه در استقلال، هر پیرنی رو که تنش کرد واقعا با عشق با تمام وجودش برای اون تیم بازی کرد، برای فوتبال کشورمون با همه وجودش ایثار کرد. خدا روحش رو شاد بکنه، خدا صبر به خانوادهش بده. واقعا بسیار بسیار غم بزرگیه که نمیشه تحمل کرد، ولی هر جا که رفت خدا انشالله روحشو قرین رحمت میکنه. در هر صورت علی از بچه های بسیار بسیار خوب، با اخلاق، با شخصیت و مهربون و مردمدار، از همه چی مهمتر اینه که بسیار مردمدار و بسیار علی بچه و عاطفه‌ای بود و واقعا نمیتونم چه زبونی خوبی ها این عزیز رو من بیان بکنم. از این که شاگرد من بود افتخار بزرگی میکنم که یه همچین شاگرد خوبی رو داشتم و باعث افتخار و سربلندی من، نه تنها من، هم جامعه فوتبال، هم فوتبال، هم پرسپولیس، هم استقلال، هر دو تا تیم این عزیز رو دوست داشتم و امیدوارم که ما شاهد چنین حادثه‌ای دیگه نباشیم، عزیزان ورزشیمون از دست ندیم. فقط خواهشم از مردم اینه که فرو خدا رعایت بکنیم پروتکل‌های بهداشتی رو. همه این مردم عزیزن، همشون قابل احترامن، ولی چقدر خوبه که ما مراقب هم دیگه باشیم، مراعات بکنیم و کمک بکنیم هم دیگه که بلکه بتونیم ما غلبه کنیم بر این بیماری وحشتناک کرونا، که بتونیم جان سالم به در ببریم و خدا کمک کنه که هر چی زودتر شر این کرونا از مملکت ما، از این دنیا خارج بشه.
بسیار تشکر. ما هم ایزای بزرگ خدمت شما و جامعه فوتبال ایران تسلیت عرض میکنیم. خب ما تاکید داشتیم برای موضوع که همه شنونده های عزیز پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، که شما هم تاکید داشتین به این موضوع. ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم. معاون سخنگوی ریاست جمهوری از تایید طرح پیشنویس سوم لایحه بودجه سال مالی 1400 از سوی هیئت دولت خبر داد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه گفته است که پیشنویس سوم بودجه با تغییرات و پیشنهادات مطرح شده بود که تایید شده است. او ابراز امیدواری کرده که مجلس نمایندگان طرح سوم بودجه را تصویب کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد تغییراتی که در پیشنویس سوم بودجه اعمال شده است جزئیات بیشتری نداده است. مجلس تاکنون دو بار پیشنویس بودجه را رد کرده است. دلیل این اقدام از سوی مجلس عدم توازن و عادلانه نبودن بودجه، گنجانیده نشدن طرح یکسانسازی حقوق کارمندان دولت، اختصاص بودجه هنگفت در کدهای احتیاط، قرضه، گنجانیده شدن برنامه دسترخوان ملی در پیشنویس بودجه و اختصاص بودجه به واحدهای اداری که توسط فرمان ریاست جمهوری ایجاد شده است عنوان می شود. عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم. وقتتون خوش.
وقتتان بخیر و نیکی. کوثر هستی عنوان برنامه است که به مناسبت میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تهیه شده. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عظمت و جلالت و علو مقام و مقدار برای زنان در این راهه، راهی که در اون تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در میدانهای گوناگون محتاجی ایستادگی هست، تربیت فرزند هست، زندگی خانوادگی هست، همه زینتها و فضیلتهای معنوی در آن هست. باید در این جهت زنان حرکت کنند.
کوثر هستی. دریایی و دل دادی یک روز به دریایی، این شد که پدید آمد از عشق تو دنیایی. از نور تو یا کوثر تا کور شود ابتر، دارد دل پیغمبر چه ام ابیهایی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان مهربان، خوبان همراه، گل سلام پیشکشتن. عید فرخنده و مبارک میلاد صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به یک یک شما همراهان خوبمان تبریک و شادباش عرض می کنیم. عیدتان مبارک. دوستان عزیز، امروز با مناسبت میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ایران اسلامی روز زن و روز مادر نامگذاری شده. این روز را به تمام مادران دوست داشتنی و زنان ارجمند و بزرگوار تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
امروز همچنین سال روز میلاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه است که یاد و نام آن بزرگ مرد تاریخ را هم گرامی می‌داریم. از مشهد مقدس نشرات رادیو دری با ویژه برنامه کوثر هستی در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من، مادر مهربونم، قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه، من برگم و تو ریشه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من، تو یاری و یاور من.
آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. برای ما مقدور نیست که در مجال یک برنامه کوتاه بخواهیم شخصیت والا و الهی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بیان کنیم، که حتی اگر مجال هم بود، شأن ایشان بالاتر از آن است که بتوان تمام و کمال شرح و وصف کنیم، ولی می توانیم به قدر وسعمان از دریا قطره ای را بیان کنیم. دوستان عزیز، برای درک مقام و منزلت حضرت فاطمه سلام الله علیها باید به سراغ کسانی رفت که نسبت به ایشان معرفت کافی دارند، و چه کسی بهتر از پدر بزرگوارشان. از باب تبرک چند حدیث را تقدیمتان میکنیم تا به گوشه ای از مقام و منزلت این بانوی بانوان جهان پرداخته باشیم. بخاری در صحیح خود از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: فاطمه سلام الله علیها پاره تن من است، هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است. در روایت دیگری که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده چنین آمده: برترین مردان عالم در زمان من علی است، و برترین زنان اولین و آخرین فاطمه سلام الله علیها است. همچنین درباره شخصیت بیمانند حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند: اگر تمام خوبی ها و فضایل اخلاقی مجسم شود، شایسته است که فاطمه سلام الله علیها باشد، بلکه فاطمه سلام الله علیها والاتر از همه آنها می باشد. امام خمینی رحمت الله علیه همواره درباره نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی بر این مسئله تأکید داشتند که ما نهضت خودمان را مدیون زنها می دانیم. ذکر همین نکته برای بیان نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی از هر کلامی رساتر است. زنان ایرانی در تمامی مراحل پیروزی انقلاب اسلامی بروشنی بیان کردند که زن مسلمان ایرانی در تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی حضور دارد و اعتقادات دینی او مانع از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی نخواهد شد، و ثابت کرد که در عین حفظ دیانت و پاکدامنی می‌تواند نقش پررنگی داشته باشد. نقش بسیار مهم و تأثیرگذار زنان ایرانی در پیروزی انقلاب اسلامی غیر قابل انکار و ستودنی است. این نقش را نه تنها در مورد مبارزه های آنان، بلکه در تربیت و تشویق نیروهای مبارز و انقلابی نیز می توان جست. دوستان عزیز، زنان انقلابی کسانی بودند که با حجابی کوبنده و عفتی زیبنده وارد صحنه مبارزه شدند، و همین برای دشمنان انقلاب اسلامی بیش از هر چیز شکننده و کوبنده بود، و بدین خاطر امام رحمت الله علیه بیان می‌دارند: همین‌ها که مظهر عفاف هستند در نهضت پیش قدم بودند. زنان مسلمان در انقلاب اسلامی بیش از مردان اخلاص داشتن.